بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درست در اسلام ما بحث مبارزه با نفس رو داریم و بحث تزکیه نفس، پاک کردن نفس از بدیها، اما نباید یک برداشتی رو به ما بده که پس یعنی اسلام یک زندگی ناآرام، پر درگیری و در نتیجه پر دغدغه رو از ما میخواد. البته ما به طور طبیعی بدون دین هم زندگی کنیم با کلی درگیری و دغدغه زندگی می‌فرماییم و بعد بخوایم سوء استفاده بکنیم از این که ما با اسلامیش بخوایم زندگی کنیم که کلی دعوا و درگیریه، غیر اسلامیش هم که دعوا و درگیریه. این یک چهره نامطلوبی از دین هست. درسته تو دین ما مبارزه با نفس و احیانا احکام شبیه به این در اخلاق و احکام شرعی اینها وجود داره، اما زندگی که دین از ما میخواد یک زندگی بسیار با آرامشه، بسیار بی‌دغدغه است. و این آرامش و بی‌دغدغگی رو ما چجوری باید به دست بیاریم؟ یکی از مهمترین محلها و سرچشمه های آرامش برای ما در زندگی و بندگی تلقی ما از حیات است، برداشتی که از زندگی خودمون داریم. این برداشت و تلقی اگر دقیق باشه ما رو همیشه با یه آرامشی زندگیمون رو توأم خواهد کرد. خیلی این برداشت مهمه. ماها خیلی از اوقات آرامش رو از دوست داشتنی هامون انتظار داریم، در حالی که آرامش رو خوبه از تفکرمون بگیریم. فاصله خودمون رو با دوست داشتنی هامون اندازه میگیریم، میخواییم به اون آرامش مطلوب برسیم، در حالی که راه پیدا کردن آرامش برای انسان به عنوان یک موجود متفکر و اندیشمند رسیدن به دوست داشتنی هاش، شمردن دوست داشتنی هاش و در واقع اندازه گرفتن فاصلش با دوست داشتنی هاش طبیعتا نیست. راه آرامش انسان با تفکر و اندیشه است. شما درباره زندگی چگونه می اندیشید؟ چرا اینجایید؟ به کجا می روید؟ چرا سختی می کشید؟ سختی انسان رو ناآروم نمی کنه، مبارزه انسان رو ناآروم نمی کنه. این که تو دلیل نداری درست حسابی برای مبارزه کردن، این انسان رو ناآروم میکنه. این که انسان نمیدونه میخواد به کجا بره، کی بالا سرش هست، چرا اومده اینجا، این انسان رو ناآرام میکنه. این مقدمه رو برای ادامه بحث خودمون عرض کردم که ما بحثمون رو بتونیم ادامه بدیم با انگیزه بیشتری. بحثمون درباره این بود که حیات ما چگونه تعریف می شود و ما چه تلقی از حیات داریم و از طرفی کم کم برسیم به حیات طیبه‌ای که خدا برای مؤمنین رقم زده است و برسیم به اون حیاتی که مانند حیات پیامبر و آلش هست که در زیارت عاشورا و بسیاری از ادعیه می خونیم و وجعل حیاتنا و وجعل محیای محیا محمد و آل محمد. آجه. شما این صلوات رو فکر کنم به عنوان یه آنتراکت فرستادید، صلوات رو به عنوان یه ذکر فخیم و بسیار ارزشمند قرائت بفرمایید. با اون مقدمه آرامش رسیدیم به این عامل آرامش که تعریف ما و تلقی ما درباره حیات هست و نگاه و نگرش ما نسبت به زندگی. قبل از این که بخوایم حیات ما یک حیات نبوی علوی بشه، یک حیات ناب بشه، یک حیات طیبه بشه، باید اساساً تلقیمون از این حیات تلقیمون تلقی درستی باشه. برای اینکه تلقیمون از حیات تلقی درستی بشه چیکار کردیم؟ دفعه اول این رو عرض کردیم، راهمون اینجوری بود، یا برنگردیم به مباحث گذشته، راهمون اینجوری بود، گفتیم که شما به عنوان یک موجود زنده با این مختصات، به مختصاتش هم نمیپردازیم، دوست داشتنی های فراوان و همین استعدادی که تو داری، که حالا نمیدونم چقدر دوست داشتنی های خودتو پالایش کردی و زیر و رو کردی ببینی اصلا تعریفت از دوست داشتنی ها درست هست یا نه، اون دیگه به خود حضرت عالی ارتباط داره، صلاح مملکت خیش خسروان دارن. تو با این دوست داشتنی هات و تو با این قدرت فهمیدن و اندیشیدن و درک کردنی که داری، دوست داری چگونه باشی، بودنت را در بستر چگونه حیاتی ترسیم میکنی؟ گفتیم اگر این رو از کسی بپرسیم انسانی درست جواب بده، یعنی برگرده به خودش درست جواب بده، نه که دست کسی نگاه بکنه، از قرآن و خدا و پیغمبر و اینا، تعریف تحمیلی نه، تعریف جوشیده از درون خودش، به تعبیر ما تعریف فطری، بگو تو چجوری دوست داری باشی، اون دوست داشتنی تو رو بیارم ببینم حیات همین هست یا نه. قبلا تو مقدمات صحبتمون گفته بودیم باید انقدر حیات برای ما شیرین، جذاب و سرگرم کننده باشه که حتی به خاطر حیات، به خاطر این زندگیمون، به خاطر حیات داشتنمون چاکر خدا بشیم، نوکر خدا بشیم و بالاتر از هر دوتای اینا عبد خدا بشیم، عاشق خدا بشیم، بگیم خدایا ممنونتم، دستاتم ماچ میکنم که منو در این بستر حیات قرار دادی. انقدر حیات باید برای انسان جذاب بشه، نه اینکه ما خودمون تو بدبختی تلقی کنیم و بگیم تو این بدبختی یه راه نفس باریکه گذاشتن، اون هم خدا، ای خدا تو تنها نفس منی. اصلا خدا به اینجور مناجات ها نگاه نمی کنه، میگه بله این داره با من حرف میزنه، اما متن و بستر حرفش ناشکری از دست منه، نارضایتی از دست منه. قبلا اینو گفته بودیم که نسبت به حیات باید تلقی پیدا بکنیم که حیات برامون به شدت جذاب بشه. برای اینکه این تلقی رو پیدا بکنیم چیکار کردیم؟ بهترین راه به آدما مراجعه کردیم، پرسشنامه بینشون پخش کردیم، گفتیم بشینید خودتون فکر کنید چجوری باشی خوبه. اولین ویژگی که آدم‌ها علل قاعده بعد از تفکر در خودشون، تفکر در خودشون اعلام می‌کنن این استش که من باید حیاتم جاودانه باشه. اینجا تو پرانتز عرض بکنم، مربیان جامعه، معلمان جامعه، اداره کنندگان فرهنگ و افکار و احوال عمومی باید چیکار کنن؟ اینجا نقش تلقینی داشته باشن، تلقین کنن این حرف به مردم، نه خوب، نقش تعلیمی داشته باشن، ده خوب ده نه خوب، باید چیکار کنن؟ باید یه کاری کنن مردم به این اندیشه درست بیفتن و از خودشون این معنا رو در بیارن که من جاودانگی میخوام. این کار سختیه، بله خدا پیغمبر درس دادن، وحی نبوت توحید درس دادن کاری نداره، اما تو هنر این آموزش رو، این تعلیم رو داشته باشی که این نفر به تفکر وادار بشه. یعلمهم الکتاب والحکمه، خدا به پیغمبرش میگه حکمت بیاموز، حکمت یعنی اون خودش بتونه بفهمه، همش تو یاد نده، اون خودش بتونه در بیاره همه حرفا رو. معلمان جامعه باید چجوری سیاست گذاری کنن؟ میگن من باید جوون خودم رو یه جوری باهاش حرف بزنم که از دل خودش بجوشه که من مهمترین چیزی که میخوام جاودانگیه، و یه مقدار با انسان کار بکنی، البته این میشه، ما یه مقدار سعی کردیم بحث رو تو این زمینه گسترشش بدیم احیانا که یه کمی هم کارگاهی کار کرده باشیم تو روح خودمون، ولی حالا میگذریم. اول آدم باید جاودانگی رو از اندیشه خودش و با اندیشه خودش از روح و فطرت خودش در بیاره. یکی دو تا دلیل سرانگشتی هم خدمت شما عرض بکنم. آیا بزرگترین درد بشر مرگ نیست؟ بگذارید از اونایی که خودکشی میکنن، واقعا هر کسی مهمترین مشکلش مردن نیست. الان هر مشکلی برای ما هست، یه دفعه اسرائیل بیاد یقمونو بگیره، همه مشکلات یادمون میره. دلیل دیگه کتاب از مهمترین چیز جاودانگی. مطمئنم مردن که نباید یقت رو بگیرم این اثبات بشه که تو با تفکر میتونی بگی واقعا من مسئله مهمم جاودانگیه. آقا الان مسئله نیست. خب الان تو فراموش کردی، فراموش نکن، مسئله مهمه همیشه جاودانگیه. الان احتمال نمیدی درگیر بشی به مرگ، مسئلت مهم نیست، ولی من گفتم شما خودتو فراتر از حتی زندگی این دنیا حساب بیار. این دلیل درونی تو، دلیل قرآنیش هم قبلا گفته بودیم. چرا خدا وقتی کسی وارد بهش میشه اولین کلمه‌ای که بهش میگه میفرماد فدخلوها خالدین، دیگه اینجا مرگ نیست. اینو داره میگه، نمیگه اینجا بستنی هست، اینجا شیرنی هست، هورال این هست، نمیدونم لقاء الله هست، هرچی هست. میگه اینجا هرچی هست، مرگ دیگه نیست. من از این استفاده میکنم که مهمترین نیاز فطری انسان برای حیات جاودانگی. اجازه بدید ببینیم این انسان، این موجود نازنین، اگه به فطرتش مراجعه بکنه، که ما داریم گزارش میدیم از اینکه فرض بفرمایید کسی به فطرتش مراجعه کرده، چه مختصات دیگه ای رو برای حیاتش ترسیم میخواد بکنه. در یک در باب از باب تشبیه معقول به محسوس، من میخوام این تیکه های بحث رو زودتر جمع بکنم ببرم جلو. بذارید اینجوری بگم، ما برای حیاتمون یک طول قائلیم، طولی که یعنی طول زمان که همون جاودانگیست، یک عرض قائلیم. یعنی ما اگه خوب فکر کنیم دومین خصوصیتی که برای حیاتمون میخوایم عرضه. تعبیر من از عرض چیه؟ از این که من نباید که فقط باشم در یه مدت طولانی، من باید تو این مقداری هم که هستم تنوع زیر دستم باشه، دسترسی به هر چیزی که دارم میخواد زیر دستم باشه، و خیلی چیزا که تو این عرض اتفاق میفته که حالا عرض خواهم کرد. این عرض یعنی چی؟ غیر از طول و عرض که برای حیاتمون میخوایم، ما که نمیخوایم توی سلول زندانی باشیم بخوایم زیاد زندگی کنیم. آقا شما توی این چهار دیواری محصور جاودانه، میگه من به چه دردم میخوره؟ آقا ببینم، تجربه کنم، خلاقیت داشته باشم، بزنم، بکوبم، بشینم، بلنشم. تحرکی که توی زندگی آدم میخواد این همش رو جمع کردم تحت عنوان عرض. سومین خصوصیتی که هر کی برای زندگی خودش میخواد ارتفاعه. طول، عرض، ارتفاع. حتی از باب تشبیه دیگه، حتی تشبیه معقول به محسوس هم نیست، یک تشبیه به مثلا هندسه و ریاضیه. ارتفاع یعنی چی؟ من میخوام سطح زندگیم ارتقا پیدا بکنه. ارتقاء سطح زندگی چی یعنی چی؟ ارتقاء سطح حیات یعنی چی؟ یعنی میخوام به نقاط بالاتر برسم. بالاتر یعنی چی؟ یعنی ارزشمندتر. هر لحظه میخوام صعود هم داشته باشم. اگر یه انسانی رو ارزشو زیاد کنن، سقفشو ببندن، یعنی تو نمیتونی بپری. یا تشبیه ها، برای اینکه یه دستبندی ارائه بدم ذهنمون منسجم بشه، دوستان جوونمون هم هستن، نمیشه بحث رو زیاد پیچیده کرد، چون بحث تعریف حیات به شدت یک بحث پیچیده ایه. من ماها فقط فهرست این بحث رو تغییر دادم و روی کامپیوتر خودم هی نوشتم، هی طراحی کردم با آیات و روایات بسیار مفصل. به این سادگی جمع نمیشه تو سخنرانی، اصلا تو سخنرانی قابل طرح نیست. حتما باید کلاس باشه، هی جمع‌بندی بشه، مرحله به مرحله آموزش داده بشه، چون من دارم از حیات انسان صحبت میکنم. ما ببخشید از راه انداختن یه تراکتور که حرف میزنم که این موجود ناشناخته، این موجود بی‌نهایت، این قلبش عرش خداست، اینو میخوام تعریفش کنم، جمعش کنم تو یه جا، یه انسجامی ببخشیم، یقینا میدونید تفصیل داره. لذا مجبور شدم آخرین طرحی که به نظرم رسید، گفتم بیایم با این ترسیم ها جمع و جور بکنیم تعریف و تلقی خودمون رو از حیات. حیات ما باید طول داشته باشه، جاودانگی علیه السلام، عرض داشته باشه، توی این مدتی که داریم زندگی میکنیم تنوع، تفاوتها، تحرکها، خلاقیتها و آنچه میخواهیم موجود باشه، ارتفاع داشته باشه. من باشم با این تنوع فایده نداره، رشد باید پیدا کنم، یه اتفاقی در این جریان ارتفاع بیفته. شما تصور بفرمایید یه نفر تجربه بکنه آگاهیش افزایش پیدا نکنه، میشه مثل یه گوسفندی که از این شهر ببرنش اون شهر، بگن حالا اینجا بهبه کن، چه فرقی میکنه این همه عرض رو براش زیاد کنی، بعد بگی آی گوسفند ما شما رو چیکار میکنیم؟ جاودانه هم میکنیم، فقط برای این که شما راحت بتونی انواع صحراها بچری. ولی انسان اینجوری نیست، انسان تا یه مقدار تنوع در اطرافش میبینه یه پله میره بالاتر، دیگه تو اون پله قبلی نیست. در تو چیزی که تجربه کرد اندیشش فرهیخته تر میشه، فرهمندتر میشه، بزرگتر میشه، اینوش میگن ارتفاع. دیگه فقط تنوع نمیخواد، دیگه به اضافه تنوع یا همراه تنوع رشد هم میخواد. این رشد برای انسان قابل تصوره، زیاد من مجبور نیستم توضیح بدم رشد یعنی چی، فکر میکنم معلومه. من اگر میخوام خلاقیت داشته باشم، بله گنجشکا هم خلاقیت دارن دیدید، ولی رشد ندارن، فقط بلدن الونه بسازن. شما اگه مطالعه کنید 100 سال پیش با مثلا الان گنجشکا لونه ساختنشون، این نوع پرنده همینجوری میسازه، اون یکی نوع پرنده همین نوع میسازه، خلاقیت دارن، فعالیت دارن، یه مقدار عرض دارن. پرنده های مهاجر رو دیدی همیشه این ور به اون ور، این ور به اون ور، حرکت داره، عرض داره زمانش، زندگی و حیاتش، اما ارتفاع نداره، نمیره بالا. حیات باید ارتفاع داشته باشه و الا انسان خسته میشه، حیات باید عرض داشته باشه و الا انسان خسته میشه، حیات باید طول داشته باشه. حیات انسان، انسان با اراده، انسان با آگاهی، انسان با تمایلات، حیات او رو بخوایم تصور بکنیم یا همچی جایی، آخدا انسان رو ساختی جاش هم ساختی یا نه، آخدا توضیح بدن ببینیم این حیاتی که ما درش هستیم چیه، تا بعد تقاضا کنیم حیات طیبه رو. اینی که عرض کردم عرض و طول و ارتفاع، این یه مقدار چیه؟ این یه مقدار جمع و جور کردن و جمع بندی کردن حرفای متنوعی است که توی این زمینه میشه زد توی یک طرح. خدا انسان را خلق کرده است که در موردش اصلا صحبت نمی کنیم، اصلا که نمیشه، یه دقیقه بذارید صحبت کنیم. اراده داره، یعنی میخواد همه چی با اراده خودش رخ بده، نگه بذارید نش ببرنش بیارنش تو عرض و طول و ارتفاع، فقط میدون بهش بدی. آگاهی داره، یعنی این اتفاقها باید با آگاهی رخ بده، گاهی ارتفاعش از طریق آگاهیه، گاهی ارتفاعش تو خود آگاهیه. تمایل داره، یعنی این عرضی که در اختیارش قرار میدی بتونه با تمایلات خودش تو این عرض تفریح کنه، تحرک داشته باشه. حالا پس انسان که میگیم اونا رو هم انشاءالله شما در نظر دارید. حیات یعنی چی؟ یعنی بستر زندگی این انسان. خدایا برای این انسانی که این جونور دوپایی که این همه شلوغ و شرجه ارتفاع میخواد، عرض میخواد، طول میخواد برای جا و مکان خودش، تو قرار دادی یا نه؟ خدا جواب میده فرمود بله، منتها آنچنانی که قبلا گفتیم حیات انسان یه دنیا داره یه آخرت. میفرمد من فعلا تو این دنیا حیات او رو اینجوری ترسیم کردم. دیگه اینا رو خیلی راحت تر میتونیم از آدرسای مختلف از دین دریافت بکنیم. یک، جاودانه اون انسان رو قرار دادم. بله، این گفتی طول، فقط یه وقفه کوچولو بین این دنیا و اون دنیاش میفته، یعنی یه مرگ تا بره اون دنیا، با مرگ از دالان مرگ از این دنیا میره اون دنیا، ولی جاودانگیش محرزه. تو این دنیا هرچی هم بهش میدم موقتیه. دوم عرضشو چی؟ میفرماد عرضشو تو این دنیا محدود قرار دادم. قواعد محدودیت عرض حیات مهمترین بحث ما در آینده خواهند بود. قواعد محدودیت عرض در حیات تنها چیزی هستن که به انسان آرامش میدن در بستر زندگی، به گونه ای که انسان دینو بپذیره. خدا تو دین میگه ببین من به تو زور نگفتم، نری این دستوری که من گفتم نمیتونی، را بسته است. مثلا فرض بفرمایید خدا دستوراتش اینجوریه، برای اینکه ما به دین قانع بشیم به محدودیت های عرض حیات باید توجه کنیم. مثلا به ما میگیم که ما خب الان دوست داریم مثلا یه جعبه موز بخوریم، میگم خب یه جعبه موز اصلا جا نمیگیره تو معده تو، نخور. تو چرا میگی نخور؟ میگه بابا من آخه میگم نخور که آخه جا نمیگیره. اگه تو واقعا باور کنی جا نمیگیره تو معدت، راحت میپذیری از خدا. در مورد مختصات عرض خدا یه کلمه بگم. دنیای انسان، از حیات انسان در دنیا از نظر عرض محدوده. از نظر طول چی؟ یه وقفه داره، بعد میره اون دنیا ادامه پیدا میکنه. بعد خداوند متعال ادامه میدن توضیحات خودشون رو به زبان بنده، به تعبیر بنده، که این عرض حیات انسان تو اون دنیا نامحدود میشه. میدونید تصور بکنید تو اون دنیا عرض نامحدود بشه یعنی چی؟ یعنی پرنده داره بال میزنه، میره ران این پرنده رو میبینه، میگه من یک گازی از این بزنم کباب بزنم سوس بزنم چی میشه؟ پرنده دور میزنه نامحدوده، بی حد میاد جلوی شما میشه، کباب میشه بخور، کیفم میکنی ها. بعد میگه عجب ولی قشنگ پر میزد و بیچاره خوردیمش، پر میکشه زنده میشه ادامه ده. این روایت عرض نامحدوده. برای بعضی ها که تعریف میکنی خستگیشون اول از دنیا در میره، میگن آخرش پس یه جایی داریم که تو اونجا کاملا کارتونی زندگی کنیم. واقعا فوق کارتونی. من کارتونی ندیدم که بسازن که مختصات حیات آخرت رو نشون بده. یک. دومین احساسی که آدم رو پیدا میکنن وقتی حیات بی نهایت از نظر عرض در آخرتو میگی، بیاج آقا بعد از یه مدتی آدم حوصله‌اش تر نمیره. دوتا جواب داره این، خیلی سریع دارم صحبت میکنم، دوتا جواب داره. بله حوصله آدم سر نمیره به این دلیل که اونی که میخوری اینقدر خوشمزه است نمیذاره حوصله‌ات سر بره. آخه لذت وقتی برای آدم تکراری میشه که کم باشه، خیلی 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 زیاد. چند تا خیلی داشت؟ 5 تا حداقل، به نام 5 تا. خیلی لذت داشته باشه حوصله سر نمیره. ولی بازم پر بیراه نگفتی، حوصله آدم ای سر میره. برای چی خدا تو اون دنیا عرض و نامحدود میکنه؟ برای اینکه تو چشم و دلت از عرض بیفته فکر ارتفاع باشی. وقت کیف تو اون دنیا هر دفعه ملاقات ابا عبدالله الحسین است و خدای ابا عبدالله الحسین. وقت اونجا دغدغه خونه که نداری، که فقط لحظه شماری میکنی کی من دوباره با خدا میخوام رو در رو حرف بزنم، کی من دوباره با حسین در مرتبه پایین‌تر میخوام حرف بزنم. یکی از رفقای ما تو جبهه اومده بود، حاشیه است ولی این حاشیه رو نگم اون بحث خیلی یخسال میشه. یکی از رفقای ما تو جبهه اومد به من گفتش که من یکی از رفقامو خواب دیدم، به هم گفته که اون نوای قشنگی تو برای ما نداری؟ گفتم بابا شما که رفتید و دیگه نیستید و شهید شدید، من برای کی بخونم؟ به من گفتش که نه بخون، ما اینجا میشنویم. بعد گفتم کی بخونم؟ گفت سب کن. حالا روزای هفتهی که گفت من الان تو خاطرم نیست، این آدم هنوز هستا که این خواب دیده بود. گفتش که به من شهیده گفتش که ما مثلا یک شنبه ها میریم اینجا ملاقات ابا عبدالله الحسین، تا دو روز مستی هیچی نمیفهم. شما چهارشنبه برای ما بزن، چهارشنبه برای ما بخون. اونجا از نظر عرض یه بی نهایتی پیدا میکنی، ضمن اینکه لذت میبری، از این جهتش من خسته نمیشی، کیف نداشته باشه خسته میشی دیگه. اونجا لذت رو خدا از نظر عرض برات بی نهایت میکنه، میگه راحت شدی. هیچ وقت رفتی پیش خدا فکر این که کفشت گم بشه نیستی، فکر این که قضا گیرت میاد برگردی نیستی، فکر این که خانومت خوش اخلاق یا بد اخلاق دیگه نیستی، همه چی سر جاشه. زاخی میگه تو ارتفاع بری بالا، راحت میدید در خون خود. خدای توفیق یه ملاقات شیرین با خودت در اون دنیا رو به ما عنایت بفرما. جرأت نکردم یه کلمه بهش اضافه کنم به این دعا، ماسمالی کردم رفت. اضافه کنم تا شما ببینید من چرا آدم زیرکی هستم که میدونم چی رو باید بگم چی نباید بگم. زیرک علکی گفتم، ما نخواستم تعریف بکنم. حالا اضافه بکنم یه بار دیگه این دعا رو. خدایا توفیق یه ملاقات شیرین با خودتو هرچه زودتر به ما عنایت بفرما. محکم گفتی؟ هست. پای خوبه بذار زودتر بشه. خب جیگر نداریم. خدا به حق امام حسین کمی جیگر به ما عنایت بفرما. حق جیگری که خدا بده با جیگری که تو جیگرکی ها میفروشن اینه که این جیگر سرد و اون گرمه. این فرقش اینه، اون آتیشه، این وا میده. لا اله الا الله. خب خدای بستر برای زندگی این آدم فراهم کردی؟ میفرماد بله. اونتا تو این دنیا عرضش محدوده، ارتفاعش هم یه وقفه داره، بعد میره اون دنیا. تو این دنیا بازم چی ببخشی طولش نامه، ولی تو این دنیا از نظر ارتفاع نمیخواد توضیحات مفید حاشیه دیگه یه کلمه بگم، بذار یه کلمه دیگه بگم. ببین ما اونجا این عرض وقتی نامحدود شد به ارتفاع راحت میپردازیم، درست شد؟ آیا اونجا آدم با خدا مناجات میکنه حوصله‌اش سر نمیره؟ عزیز دل من فدات بشم. این میدونی جایی چند کلمه دیگه است که اونا را من هیچ وقت نمیگم بوله من بعد مثلا بخوام بگم میگم دیوونه و مثلا از اینجور عبارت ها. فدات بشم عزیز من، خدا تو فکر کردی همین چیزیه که تو کتاب اصول عقاید درس میدن که اگه بخوام دوباره بگم حوصله‌ات سر میره؟ امام باقر علیه السلام فقط هر شب جمعه معرفتی از خدا به ما اهل بیت میرسه که وقتی خدا رو بعد از اون معرفت نگاه میکنیم احساس میکنیم قبل از اون خدا رو نمیشناختیم. مثلا این خدا مگه تموم میشه؟ تو اون دنیا کاری نداری؟ شغلتون چیه اون دنیا؟ اون هورول اینو کپک و کباب و اینا که اینا هیچیش نیست. کارت چیه؟ شغلت چیه؟ خداشناسی، خدا خوردن، خدا بوییدن، خدا بلعیدن، خدا نوشیدن، خدا دیدن، کار اینه. سر کار نمیذاره به اونجا خدا. یه توضیح دیگه. تو این دنیا اگه ما نمیتونیم با خدا صحبت بکنیم، یادمون هست دیگه محدودیت های ارضی که تو این دنیا داریم هی ما رو نگران میکنه و مشغول میکنه، نمیذاره ما به ارتفاع بیاندیشیم. فقط اینو داشته باش، همین. بعدا در این باره خودت بشین فکر کن ببین باید چه ارتباطی با عرض دنیا پیدا کنه، قیدش بگذر از قید محدودیت هایی که تو عرض هست. شیطان نامرد، ابلیس رجیم علیه اللعنت والعذاب، همیشه میاد با آدما مذاکره میکنه در عرض دنیا. حالا اینو میخوای چیکار کنی؟ حالا اونو میخوای چیکار کنی؟ حالا میخوای اینو چیکار کنی؟ هی تو رو به فکر مشغول میداره. خب خدایا بستری که برای حیات انسان درست کردی میفرماد از نظر طول که تو این دنیا یه محدودیت داره، بعد میره نامحدود. از نظر عرض حیات انسان، اون فراخ محیطی که وجود داره، عرضش خب محدودیت‌های خاص خودش داره، بعدن این محدودیت‌ها رو بهش میرسیم. زندگی تو در بستر اون محدودیت هاست. یکی به محدودیت‌های عرض حیات توجه کن، یکی به محدودیت نهایی حیات دنیا. این دوتا فوق‌العاده مورد اهتمام امیرالمومنین هست که از خصوصیات حیات به هر کسی بگه. اما ارتفاع، خداوند متعال می‌فرماید اما ارتفاع. برای ارتفاع در حیات انسان تو این دنیا هیچ محدودیتی که نذاشتم هیچی هیچی. هر حرکتی که این انسان برای ارتفاع انجام میده، میلیون ها برابرش و اثرش رو تا میلیاردها سال روز قیامت میبینه. آقا پس اینجور باشه، من تو این دنیا مهمترین دغدغه‌ای که دارم این استش که این ارتفاع رو خوب طی کنم، چون عرض و من هرچی بخوام بهش بپرزم اولا خودش محدوده، از محدودیتش نمیتونم در برم. طول رو هم، طول مدت زمان عمر من هم که محدود، دست خودم نیست. آنچنان خشن مرگ و محدودیت‌های دنیا دور من رو حصار گرفتن، تکون نمیذارم بخورن، مسخره بازی من دنبال گشودن این گره های ناگشودنی باشم. من مرگ خودم میتونم حل کنم. بس بیخیالش، به محدودیت های عرض و طولی حیات نپردازم، به نامحدودیت ارتفاع بیاندیشم. اگه تلقیمون رو از حیات بر اساس این مختصات برداریم، نتیجه میگیریم که پس ما ارتفاع تو اون دنیا هم ارتفاع داریم. بله داری، ولی اون دنیا بر اساس ظرفیت ارتفاعی که این دنیا ساختی الالعبد بهت میدن. به بعضی ها اون دنیا معرفت الله میدن با قطره چکون هر روز هفته یه بار، به بعضی ها اون لذت هم داره براشا، ولی نمیتونه بیشتر ببره چون کوچولوئه، چون این دنیا ارتفاعی که بر خودش برده بوده بالا ظرفیتش انقدر بوده، قاشق چایی برده تو بهشت. آقا تو موقعی هفته یه بار با قاشق چایی بگیری میگه آره، یه خواهی قطره چکون میخواد دیگه، من که دوتا سطل بریزم تو این. بعضی ها از این دنیا با خودشون یه اقیانوس میبرن. خدا هر هفته چقدر بهشون عنایت میکنه از معرفت خودش، از ارتفاع. یه چشمه ارتفاع رو خدمتتون از حدیث امام باقر علیه السلام عرض کردن. چقدر یه دفعه آدم سر هفته میتونه بفهمه که یه دفعه به کل زندگی گذشتش بگه چی نمیدونستم؟ هفتگی اینقدر تکامل، بهشت ببین چه جوری خواهد بود برای اولیاء خدا. حیات یه ارتفاعی داره، منتها یکی دوتا ایراد وجود داره. یک، هم یه دونه شه، هم یه دونه ایراد پدر همه در مورده، هم یه ایراد. ارتفاع حیات بشر، امکان این که رشد بکنی از طریق ارتفاع وجود داره. فقط یه چیزی هست، رشدی که از نظر ارتباط با خدا تو ارتفاع، تو معرفت خدا پیدا میکنی، زیاد تو این دنیا مزهش محسوس نیست. مثلا شما کلی نماز خوندی یا خدا تو این دنیا زیاد بهت نمیچشونه.
چرا؟ تو میمیری، متلاشی میشی.
رسول خدا سر نماز میستاد، امام سجاد میفرماد صدای نازنین و نورانی و صدای ناز رسول خدا، نوای نازنین و نورانی رسول خدا یه جوری بود که اگر رسول خدا میخواست صدای خودشو اونجوری که دلش میخواد در مناجات با خدا در قرائت قرآن رها کنه، همه میمردن. سند نمیخواد سخن امام زین العابدین، اما اگه سند خواستی اینو خدمت شما عرض میکنم. مشرکین قسی القلب که صبح سنگ میزدن به پیغمبر، شب میومدن گوش وای میسدن صدای پیغمبر رو میشنیدن. آقا مگه اینا عارفن دارن میرن قرآن گوش میدن؟ نمیدونی شیرینی صدای پیغمبر وقتی قرآن میخونه چقدر بالاست که قسی القلب ها هم میان گوش وای میستن. حالا اگر پیغمبر میخواست این شیرینی رو به نهایت نشون بده، آدم ها ظرفیت مگه داشتن؟ امام سجاد میگفت میمردن. اتفاقا یکی از فلسفه های بسیار مهم برای اینکه شما یه مدتی تو دنیا باشید بعد برید اون دنیا این است که ظرفیت پیدا کنید. اصلا شما تو اینجا هستی برای اینکه ظرفیت پیدا بکنید که برای اینکه برید اون دنیا خدا نوشی بکنی. اصلا فلسفه بودن تو این دنیا اینه. اگه اینجا بخوای خدا رو ببینی میمیری. مگه تو داستانهای تاریخی انبیای گذشته نبود گفتن بگو خدا ما رو، خدا بیاد تجلی بکنه به ما؟ خدا فرمود من تجلی میکنم به این کو، این شعاعش به شما بخوره همه مردن. ما چیکار داریم میکنیم؟ آقا میخوام بگم مشت بزنم؟ نه صبر کن من برم کلی ورزش بکنم که اگه مشت زدیم بدن من مقاومت بتونه بکنه. یه همچه حالتی. آقا من نخود لوبیا آبگوش بدم به این بچه نوزاد؟ میگه صبر کن این حالا باید کم کم ریزه ریزه بخوره معدش آمادگی بده کنه از 3 سالگی چینا کم کم دیگه حالا نخود لوبیا بهش بدی بخوره. نخود لوبیا سنگینه. روح انسان برای دریافت خدا در جریان ارتباط با خدا در جریان طی این ارتفاع ضعیفه. اگه خدا تجلی کنه نتیجه رو بخواد نشون بده چه اتفاقی میفته؟ تو میمیری. لذا خدا هرچی به سمتش میری تو این دنیا هیچی رو نشون نمیده تا این روحت کشش پیدا بکنه. به همین دلیل فکر میکنی ارتباط با خدا قابل رقابت نیست با ارتباط با لذت چلو کباب خوردن و خورش قیمه بادمجون و فسنجون خوردن. میگه بابا اونا شیرینیشو میفهمم اینو شیرینیشو نمیفهمم. ارتفاع رو تو این جهان نامحدود میتونی طی کنی ولی خدا زیاد بهت نشون نمیده. بخواد بهت نشون بده از بین میری. آقا نمیشه ما امام زمان علیه السلام ببینیم؟ امام زمان چیشو میخوای ببینیم؟ ظاهرش یا حقیقت نورانیشو؟ ظاهرش که لذت آنچنانی نداره. بند خدا بیدین میشی یا این آقا بود؟ باطن نورانی شو میخوای ببینی؟ نه ظرفیت شو نداری. جمع کنید بذار برای اون دنیا. همش یه دفعه بهت نشون میدم دیگه. من دیدم آدمی رو که خیلی آدم حسابیا صداش زدن برای رفتن پیش آقا امام زمان علیه السلام. نرفته. گفتم میدونم چی میشه برای فراغش عشق بریزی صبح و شام گریه. جمع بشه اون دنیا. من میدونم اون دنیا کسی که هیچ بار ندیده سوخته چی بهش میدن. بحثو زیاد هواییش نکنیم، یه کمی بحثو زمینیش بکنیم. حیات یعنی چی؟ یک موجودی به نام انسان یه طول مدت زیادی بتونه رشد پیدا بکنه، دست و بالش هم باز باشه تو این رشد که بتونه امکاناتی داشته باشه خودش بهره برداری بکنه برای رشد. خدا میفرمه من تو رو تو این دنیا قرار دادم با عرض کم که زیاد پرت نری. چرا عرض تو این دنیا محدود کردی؟ آخه عزیز من، من عرض تو این دنیا اگه زیاد میکردم دیگه به ارتفاع نمیاندیشیدیم. باید محدودش بکنم. آخه عزیز من، اگر این عرض رو من کم نمی کردم تو در درگیری قرار نمی گرفتی که تا تو این درگیری رشد بکنی. بگذارید بمونه این بحث محدودیت های عرضی
و محدودیت طول، هیچ کس در مورد اینکه چرا انسان باید بمیره صحبت نمی کنه. آدم های مادی میگن اگه انسان ها نمی مردن بدترین وضعیت بود. یعنی شما حساب بکنید که جد ما هم میخواست الان زندگی بکنه، خفه می شدیم دیگه، هممون از دم. اصلا باید هر بچهی به دنیا می اومد همونجا به خاک می سپردم، جا نیست دیگه. آدمی که با چشم دنیایی نگاه میکنه راحت مرگ رو میپذیره. کسی سر مرگ دعوا نداره با خدا. جالبه. به خاطر اینکه انسان ها نابینان دیگه، ناتوانن. این کره زمین رو کوچولو دیده میگه خب برگرد به خدا بگو خب خدای کره زمین رو بزرگش میکردی. البته تو بعضی از اخبار هست، اونهایی که خبرهایی که بعضی ها رسوندن، اونهایی که با امام زمان علیه السلام زندگی میکنن متوسط سنشون 200 ساله. چرا زود بمیرن؟ امیرالمومنین هم میفرماید اکثر کسانی که مردن کمتر از عمر طبیعیشون زندگی کردن و مردن. میتونست بیشتر زندگی کنه، خراب زندگی کرده زودتر مرده به دلایل مختلف. آقا تصادف کرده، تقصیر خودش نبوده. چی موجب شد تصادف بکنه؟ چشمش شاید زدن مثلا، یا خیلی از علتهای دیگه، سپر چرا نذاشته بوده و خیلی چیزهای دیگه که نخواهیم بهش بپردازیم. حیات ما چرا این گونه است؟ ارتفاع، اگر شما که نمیتونید بگید چرا ارتفاع ما نامحدوده، چون انسان نامحدودیت طلبه. فقط ارتفاع یه ویژگی داره، گفتم زیاد حس نمی کنی بازتابهاشو به این سادگی، چون ظرفیت نداری، خدا میذاره اون دنیا بازتابهاشو حس بکنی. دو تا سوال دیگه میمونه، چرا عرض این محدودیت ها رو داره؟ بگذارید بمونه برای اون برای جلسات بعد، من این رو بیشتر صحبت بکنم که اصل بستر اینه. و هر کسی میگه زندگی چجوریه، محدودیت های عرضی رو شروع میکنه به گفتن. ما سر این با خدا همیشه دعوامون میشه، ما سر این ناراحت میشیم، ما همیشه تقاضاهامون همین تقاضاست که خدای مریضیمو برطرف کن، گرفتاریمو چیکار این میخوایم این ارزه رو درستش بکنیم. اینو یه کمی بیشتر شبهای آینده با هم دیگه صحبت بکنیم، با زندگی آشتی بکنیم، بگیم به خدای جونم چه مشکلاتی درست کردی، من مبارزه رو شروع میکنم، من این بازی قشنگ رو شروع میکنم و ادامه میدم. ما باید با این محدودیت های ارزه حیات رفیق بشیم. یکی از چیزهای دیگه هم که باید باش رفیق بشیم اونی بود که گفتم، با این باید رفیق بشیم که تو کاری انجام میدی بازتاب پیدا نمیکنه. با یه چیز دیگه هم باید رفیق بشیم، اونم مرگه. با مرگ رفیق بشیم، با محدودیت های زندگی رفیق بشیم، با این ارتفاع مبهم هم باید رفیق بشیم. خیلی من امشب یه جوری صحبت کردم که یک کمی بین زمین و آسمان بود. این جور صحبت ها عزیز دل من فدات بشم نقد نیست، کمک حضرت عالی هم خیلی نیاز داره برای اینکه ما مثلا روش تفکر بکنیم، تفکر بکنیم تا فردا شب بیایم. اگه همه مسئولیت ها پای منه، من یه جور دیگه صحبت بکنم که خیلی زمینی تر و ملموس تر و اینا باشه، اینقدر کلان صحبت نکنیم. اگر نه، با همکاری فکرتون رو بندازید تو موضوعات کلان. رفقا، انسان های برجسته از اولیاء خدا مدام کلان فکر میکنن، فدات بشن. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نه اینکه بگه این ستاره رو شهاب چقدر جالبه آنها کن، اومد تق خاموش، عجیبه. نه بابا، به آسمون نگاه میکنه، فی خلق السماوات والارض فکر میکنه، افکار کلان داره. دیدی بعضیا میخوان سیاسی فکر کنن، چه سیاسی کلان فکر میکنن، اقتصادی میخوان فکر کنن، اصلا چه اقتصاد کلان. بعضی میخوان حقوق بخونن، حقوق بین الملل میخونن، یکم کلان تر. بعضی میخوان حقوق خانواده میخونن. کلان تر بیاندیشیم، عادت بکنیم کلان اندیشی رو. این یک برجستگی روحی است که خدا از انسان انتظار داره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد به چی میرسن؟ به مناجات میرسن.
ربنا ما خلقت هذا باطلا. این انسان چقدر بزرگه، کل جهان جلو خودش گذاشته، میگه خدا اینا رو تو باطل نیافریدی. کلان فکر کنیم، اگه کلان فکر نکنیم اعماق دین رو نمیتونیم درک بکنیم. بله ما امشب این مقدار کلیگویی کردیم، کلانگویی کردیم، این یه مقدار تفکر برمیداره. فکر نکنید که ما بر اساس بعضی از سلایق صحبت کردیم، نه، ما سعی کردیم که یک کمی، البته خود بنده از همه شما عقبترم، ولی کلان فکر کردن خیلی خوبه. یه بچه 6 ساله‌ای اومد پیش من، گفتش که من میدونم خدا چرا ما رو دوست داره. گفتم چرا خدا ما رو دوست داره؟ گفت بابا تو عروسک داشته باشی، خودت ساخته باشی، دوستش داری؟ گفتم نه، من عروسک دوست ندارم. خواستم تو ذوقش بزنم، هرچی گفت تایید نکنم، تا حرفش در بیاد، اینم سفت است. هم یه چیزی داره میگه. گفت مثلا خود من اگه عروسک درست بکنم، خودم عروسکم رو دوست دارم کسی لهش بکنه. گفتم خب ما هم عروسک های هستیم که خدا آفریده، مونده منزه یه شهر، همشون هم دوست داره کسی داره له کنه. لذا ما نباید بیش کسی رو اذیت کنیم. اون لذا نگو، یه چیز دیگه میگو. برای همین ما نباید کسی رو اذیت کنیم، خود ناراحت میشه. پس کلان فکر کردن مال همه است، منتها ما خودمون خراب میکنیم رفقا. شیم قصه تامنجری جزئی نگاه میکنیم، سریال جزئی نگاه میکنیم، به خدا اصلا نابود میشه اندیشت وقتی دل و اندیشه به یه سریال میدی و میخوای ببینی تهش بالاخره این پسره با اون دختره ازدواج میکنه یا نه، این پلیس اون دزده رو میگیره یا نه، اون مستجره صابخونه میشه یا نه. ول کن بابا، حال داری ول کن اینا رو، جزئی اندیش نباش، فکر خودتو بزرگ کن، فکر خودتو بزرگ کن، بیفت توی وادی های خیلی بزرگتر. وقت اینایی که روح بزرگ دارن، وقتی برن کربلای ابا عبدالله الحسین، با روح بزرگ ابا عبدالله الحسین ارتباط برقرار میکنن. الجنس مع الجنس یمیلون، اینا با همدیگه یه تناسبی دارن، اونجا یه چیزای خیلی با عظمت و بزرگتری رو میبینن. اتفاقهایی که تو کربلا افتاد در مجموع یه حالتی داره که امام حسین یه دفعه دست آدم رو میگیره بزرگ میکنه. الان من روزه برای شما میخونم، شما میشینی عشق میریزی برای کسی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده. میدونی یه دفعه روحت چقدر کش میاد بزرگ میشه؟ آقا این خیلی با عظمته ها. حسین راحت کرده، بچه ها سینه میزنن برای امام حسین، میگن حسین جان تو برای که مامانته یا باباته داری میگی حسین جان؟ میگه مولای منه، سید و شهدا، عزیز منه. آخه من موندم این بچه ها چجوری با یه آدم 1400 سال پیش اینقدر راحت ارتباط برقرار میکنن؟ حسین این چیکار کرده؟ شدت داغ حسین ها، به خدا قسم این نتیجه اینه که ابا عبدالله الحسین وقتی تو کربلا تا شمشیر میزد، تشنگی میکشید، زخم میخورد بدنش، قصه میخورد، داغ میکشید، شماها رو در نظر میگرفت، لذا شعاعش تا شما میرسه. به خدا قسم آدم باباش از دنیا بره بعد از چند سال نمیتونه اینجوری گریه کنه که برای حسین. حسین ماها رو بزرگ میکنه، به بلوغ میرسونه. چی کار میکنه ابا عبدالله حسین؟ چه روحی به آدم میده؟ آقا من میتونم یه حرفی بزنم؟ بفرمایید.
آقا برای اینکه من تمرین کنم روحم بزرگ بشه میتونم زیاد برم روزه با عبدالله الحسین. آفرین، به خدا قسم یه راه با فکر نکنی من دارم تبلیغات میکنم برای روزه. کسانی که با روزه اهل بیت دم خورن اینا روحشون بزرگه، میتونن به کلان بیندیشن، به عاقبت بیندیشن، به خیلی چیزای دیگه. فداش بشم، ما یه دونه عامل دیگه تو زندگیمون هست که روح ما رو بزرگ میکنه، به آینده کش میده، اونم وجود مقدس و نازنین مهدی فاطمه است و انتظار فرج او. وقتی نگاه میکنی به انتظار فرج، نگاه میکنی به اون فرجی که میخواد بیاد عالم رو بگیری، یه دفعه بزرگ میشی. و اصلا دین مال آدمای کوچیک نیست، باید بزرگ شد، باید رفت تو کربلای ابا عبدالله الحسین. کربلای ابا عبدالله الحسین جاذبه داره. بذارید من یه مثال بزنم. سالهای قبل حتما اینو بهتون گفتم، یه استاد دانشگاهی که به من میگفت توی محرم، محرم اون وقتی که تو عید بود کی بود، چند سال پیش، اون سال روز تاسوعا یا تاسوعا بود، به من داشت میگفت، میگفت فلانی من یکی دو شب پیش یه عده از پروفسورها اندیشمندان شوروی روسیه اومدن تو ایران برای یه کار محرمانه. در گوش من این آقا میگفت، میگفت اومدن من گفتم محرمه، ببریم مراسم شهرمون رو بهشون نشون بدیم. بهشون گفتم که ما یه دسته هایی داریم، به اون میگفت کارناوال هایی هست، داریم عزاداری میکنن، نه میخواد بریم ببینیم بین کارتون تفریح هم هست برای شما. میگفت نه، گفتن آره بریم ببینیم، خیلی جالبه. بردمشون چهار گلو بندک، دسته ها دیدی چه به هفته محرم شروع میشه، گفت سینه زنی اینا، میگفت یه 7-8 تا دسته ای بود سینه میزدن اینا. بعد بهشون توضیح میدادم که اینا چند روز دیگه پر میشه و همه مردم میزن تو خیابون. میگفت اینا میدیدن نزدیک میشدن به مردم، خیره میشدن، هی با هم حرف میزدن. گفتم موقع سر صدا و دود اسپند اینا خسته نشن بریم آقا یه کمی گذشت. گفتم نه صبر کن. هی نگاه کردن هی با هم حرف میزدن روسی اینا. بعد حاضر شدن بریم. وقتی که رفتیم سر سفره بهشون گفتم نظرتون چیه؟ گفت ما نیم ساعت داریم با هم صحبت میکنیم، این ایرانی ها با چنین سرمایه اجتماعی چرا تا حالا ابر قدرت نشدن؟ دویمونی ساده است، یه ملت کوچیک و بزرگ با این همه تفاوت سلیقه سر حسین که میرسن به یه سوز جگری میرسن، به یه فریادی میرسن، به یه آتشی میرسن، به یه وحدت نظری میرسن. موضوع مال 1400 سال پیش. عزیز من میخوام یه روزه برات بخونم، بگم اگر حسین کم آتیش میگرفت تو کربلا، این اثر برای کار حسین به حسین میدادن؟ علکی هر کسی هر چیز رو به کسی نمیدن. تا روز قیامت بناست برای حسین گریه بشه. پس ببین حسین چقدر سوخته تو کربلا. سندشو تا شب عاشورا نمیتونم بگم، یعنی سند محکمی اینقدر که امشب من سند محکم دارم تو عزاهای دیگه سند محکم ندارم. بهت بگم فدات شم، امشب میخوای بری در خانه عبدالله ابن حسن، یتیم کوچولو، آخرین بچه امام حسن مجتبی که رو سینه ابا عبدالله الحسین جان داده. من کارم سخن گفتن دیگه. عزیز دلمون میان ناله میزنی باهاش، حالا الانم خواستی ناله بزنی اشکال نداره، ولی میخوام یه استدلال برای شما بیارم، عقلانی و عینی و تاریخی. فداتون بشم عزاداره ابا عبدالله الحسین. میخوام بگم یکی از بزرگترین مصیبت هایی که بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شد، جان دادن عبدالله ابن حسن رو سینش. چرا اینو میگم؟ آقا قبول داری هر که در این بعض مقرب تر از جان و دلا بیشترش میدهن؟ قبول داری اینو؟ حسین هر شهیدی میده عزیزتر میشه پیش خدا، تا عزیزتر میشه خدا یه مصیبت بزرگتر بهش میده.
آقا یعنی تو میخوای بگی علی اصغر تو بغل حسین جان داد، داغ و دردی که سینه حسین داشت کمتر از عبدالله ابن حسن بود؟ بله عزیزم، امام حسین حاضر بود 100 تا بچه خودشو قطع قطع در راه خدا ببینه، یه دونه یتیم داداشش امام حسن مجتبی رو زمین خورده نبینه.
تو که حسینو میشناسی یتیم نوازه، یتیم داداشش، یتیم داداشش. بقیهش هم بگم. لا اله الا الله. من تو هر جلسه این روزه رو میخونم احساس میکنم تا حالا یه همچی حرفی اصلا بر زبان جاری نکردم. دوباره میگم
آقا عبدالله ابن حسن رو پس با قاسم ابن الحسن مقایسه بکن. چرا من دارم تفکر میکنم در مورد روزه؟ بله اینجا هم باید تفکر کرد. بعد نالت رو بزن، بعد دادت رو بزن، بعد سینت رو بزن، بعد یه عمر آتیش تو دلت بیفته، عشق بریز، هر موقع نام عبدالله حسن رو شنیدی سر به دیوار بزن، ناله بزن، بعد به دیگران بگو نمیتونم توضیح بدم چی شده تو کربلا، من بگم یه بار حداقل برات فدات شم.
عبدالله ابن حسن رو با قاسم ابن حسن. آقا اگر میگه عبدالله داغ سنگینی، خب قاسم هم یتیم امام حسن مجتبی بوده،
داداش بزرگتره قاسم هم بوده.
خب پس اینا رو چرا نمیگی؟ اولا این دوتا بزرگتر بودن، عبدالله کوچیکتر بوده. این یک نکته که کوچیکتر داغش جگرسوزتره. دلیل بعدیشو بگم داد بزنی دیگه فکر کردن بس، خواهش میکنن. وقتی قاسم ابن الحسن رو زمین جان میداد، حسین بالای سرش نبود، اما عبدالله رو سینه حسین شروع کرد جان دادن. صدا زد عمو دستم و قد کرد دشمن. حسین عبدالله رو به سینه خودش جذبان، هی میگفت عزیز برادرم آرام بگیر از رنج دنیا، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.